سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحال.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به برنامه ایران گشت. با امید و سلامتی و نشاط و بهروزی فرد فرد شما عزیزان دعوت میکنم امروز هم با ما همراه باشید. در این مجموعه از برنامه فرصتی فراهم شد تا با اختصار معرف برخی از زیباترین باغ‌های ایرانی به حضور شما باشیم. در این برنامه مناسب دیدیم مروری بر پیوند باغ با هنرهای مختلف ایرانی داشته باشیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می‌کنیم. نگرش ایرانیان به جهان آفرینش، طبیعت و جلوه‌های آن همواره بنمایه و اساس فکر آنان در زمینه‌های هنری بوده است. بینش خاصی که ایرانیان به دنیای آرمانی داشتند در تمامی عرصه‌های هنری نفوذ کرده است. آفرینش باغ ایرانی هنری است که تمام نگرش‌ها را به بهترین نحو در خود دارد. از این روز که طبیعت و باغ ایرانی تأثیر بسزایی در سایر هنرها داشته است و پیوسته پیوند میان باغ و سایر هنرها دیده می شود. زیباترین آثار هنری ایران با تصویرهای از باغ تزیین شدند. تصویر باغ ایرانی را می توان در طرح‌های هنرمندان نگارگری، حجاری، فرش بافی، کاشیکاری، سفالگری، خاتمکاری، قلمزنی، منبتکاری، کتاب‌آرایی و پارچه‌ها مورد بررسی قرار داد. علاوه بر آن، باغ ایرانی الهام بخش شاعران و سخنسرایان پارسی‌گوی بوده است و نمونه‌های بسیاری از اشعار شاعران را می‌توان یادآور شد که در آنها باغ موضوع اصلی برای ارائه تشبیه و استعاره و پردازش ادیبانه و خیال پردازی شاعرانه بوده است. در این برنامه به چند نمونه از هنرها اشاره می شود که باغ در آنها جلوه‌ای ماندگار یافته است. در فرش بافی ایرانی و ویژه در صده‌های اخیر، باغ، گلبوته، سرو، بوستان، پرندگان و جز اینها مهمترین نقش مایه این هنر بودند. قالی و باغ شباهت‌های دلپذیری دارند که بر اساس نقش‌های بازمانده بر فرش پازیریک مربوط به دوره هخامنشیان میتوان پیوند آنها را در دوره‌های کهن جستجو کرد. با این همه، با اعتقاد کارشناسان، فرش بهارستان یا بهار خسرو در ایوان مدائن یا همان طاق کسرا بنابر روایت‌های تاریخی زیباترین نقش از باغ را به تصویر می‌کشیده است. دونالد ویلبر در کتاب معماری تیموری در ایران و توران می‌نویسد: ایرانیان قالی با نقش باغ را چهار باغ می‌نامیدند. یکی از قدیمی‌ترین این قالی‌ها در موزیم جیپور هندوستان نگهداری می‌شود. این قالی باغ بسیار بزرگی را نشان می‌دهد که هر یک از قسمت‌های چهارگانه آن به وسیله نهرهای آب به چند قسمت دیگر تقسیم شده است. در این نهرها تعداد ماهی شنا می‌کنند و پرندگان بر شاخسار درختان انبوه آن لانه کرده یا در حال پروازند. در هر قسمتی از این باغ انواع درخت و گل دیده می‌شود. در استخر بزرگی که در مرکز باغ واقع است، تصویر یک کوشک به چشم می‌خورد. گنبد ظریف این کوشک از کاشی‌هایی به رنگ آبی پوشیده شده است.
باغ در واقع قدمت طولانی در ایران داره و در اسلام خیلی تاکید شده بوده به خیلی مقدس می دونستند در واقع کاشت درخت و همونطوری که برداشتن درخت و کندن درخت رو نکوهش می کردن. در واقع تفکرات زرتشتی هم ما اینو داریم که زرتشت به اهورامزدا میگه ای آفریننده جهان مادی، ای یگانه پاک، چهارمین کسی که زمین را به بالاترین درجه وجد آورد کیست؟ اهورامزدا پاسخ میدهد آن کس که بیشترین مقدار گندم کشت کند و بیشترین سبزی ها بکارد و بیشترین درخت ها بنشاند و کسی که زمین خشک را آب دهد و زمین خیس را بخشکاند و زیره کشت ببرد. خب این نشون میده که در تفکرات قدیم و قبل از اسلام هم کاشت درخت و سبزینگی به نوعی مقدس شمرده میشده. خب باغ‌های کهن ایران خیلی پرآوازه هستند. مردم کشاورز ایران باغ رو به گونه‌ای میساختند که مضاف بر این که بچه ها بحث آبیاری باغ رو مرتفع می کردن، از اون آب رو به زیبایی و هنرمندانه در باغ در واقع حرکت می دادن. این حرکت آب در باغ ایرانی مضاف بر این که بحث تأمین آبیاری باغ رو در واقع انجام می ده بسیار زیبا هم هست، کما این که باغ ایرانی هندسه خیلی مشخصی هم داره.
دوستان در برخی از قالی‌ها که دارای نقش گلدان یا صحنه‌های شکارند توجه خاصی که حاکی از نشاط زنده‌دلی است به نمایش شاخ و برگ درختان و گل‌ها شده است. معمولاً طرح‌ها یک شکل اصلی و تقارن محوری را نشان می‌دهد. در برخی از قالی‌ها تپه‌هایی از گل به اشکال و رنگ‌های مختلف و حاشیه‌هایی از بوته‌های کوچک تصویر شده است که در قالی تکرار می‌شود و این طرح در باغ‌ها نیز دیده می‌شود، چنان که برخی از قسمت‌های باغ را به صورت تپه‌گل در می‌آورند. در قالی‌هایی که از سده‌های اخیر بر جای مانده است، انواع طرح‌ها از گل، بوته، درخت و حیوانات بر زمینه باغ تصویر شدند. به عنوان نمونه میتوان به قالی های کرمانی، کاشانی، تبریزی، افشار و قشقایی اشاره کرد. حضور باغ در هنر حجاری، نگارگری و دیگر هنرهای تجسمی نیز مشهود است. زیباترین جلوه‌های باغ‌آرایی در حجاری‌های تخت جمشید به تصویر درآمدند. سرو نماد زیبایی با قامت افراشته و همیشه سبز در باغ ایرانی و لوتوس یا نیلوفر آبی و زیباترین شکلی در چنین حجاری هایی به چشم می خورد. در گچبوری ها نیز باغ ایرانی الگوی هنرمندان بوده است که علاوه بر شاهکارهای بی نظیر این هنر در دوران اسلامی و در نقاشی های دیواری، نمونه های بسیار زیبایی می توان در گچبوری های کاخ های شاهی و پیرامون طاق بستان در غرب ایران مربوط به دوره ساسانیان مشاهده کرد. نقاشی های ایرانی نیز عرصه بسیار زیبایی برای نمایش طبیعت و باغ ایرانی بودند. هنرمندان ایرانی فواره ها، استخر ها، کوشک ها، کاخ ها، گیاهان، درختان و سبزه را با دقت نقاشی می کردند. برخی از این نقاشی ها تنها سند به جای مانده از باغ هایی هستند که در حال حاضر وجود ندارند. به جرأت می توان گفت نگارگری مهمترین جولانگاه تصویرسازی از باغ ایرانی بوده است. در بعضی از مینیاتورها و برخی جنبه‌های باغ ایرانی از جمله فضای کوشک توجه شده که اکنون شواهد کافی از آنها بر جای نمانده است. از دیگر سو در نگارگری میتوان آرایش باغ را در زیباترین شکل آن همراه با عناصر طبیعی، اجتماع افراد در باغ، آرایه‌های معماری ایرانی و ترکیب فضا و منظر با خصلت‌های فرهنگی و تمدنی مشاهده کرد. تأثیرگذاری باغ را در هنرهای نظیر کاشیکاری و معرق‌کاری و سفالگری نیز می‌توان جستجو کرد. در آجرهای لابدار تمدن بابل در بین النهرین و تمدن هخامنشی در شوش و تخت جمشید نمونه های بسیاری از تصویرهای درختان و گلهای نیلوفر آبی نمادی از باغهای آرمانی را نشان می دهد. سفالهای کشف شده در تپه های باستانی مانند سیلک کاشان، حصار دامغان، شهر سوخته زابل، حکمتانه همدان و تخت جمشید و شوش دارای نقوش باغ و عناصر تشکیل دهنده باغ هستند. شعر فارسی نیز گسترده ترین مقوله خود را از باغ و متعلقات آن دارد، معنایی که باغ را در ذهن و زبان شاعران ژرف‌اندیش ایرانی جایگاهی برین و ویژه بخشیده. پیوندی است که این پدیده خیال‌انگیز با چشم‌انداز بدیع فردوس برین و آب زندگانی پیدا کرده است. در شعر و ادب فارسی، باغ و گل، فردوس و روزه و رضوان، سرای جاوید، روزه ارم، آب زندگانی، عشق و جاودانگی و ده ها تعبیر بدیع و زیبای دیگر معنای همگون و آمیخته با بهشت نیکنامی و باغ طبیعت دارند. باغ با جلوه های آمیخته از رنگ و گل و عطر میتواند پر جاذبه ترین عینیت برای شاعر باشد. در اندیشه شاعران قرن چهارم تا ششم قمری، سرو و گل شاخص‌ترین رویندگان باغ و ارمغان‌های بهشتی‌اند. در میان شاعران پارسی‌گوی، منوچهری دامغانی در سده پنجم قمری بیش از دیگران طبیعت و جلوه‌های زیبای باغ را به شعر درآورده است. نظامی گنجوی شاعر توانا و تصویرگر قرن ششم قمری از دیگر شاعران است که تصویر زیبایی از باغ در پنج گنج آورده است. در قرن‌های هفتم و هشتم شاعرانی چون جلال الدین مولوی و حافظ شیرازی نگاه ژرف‌تری به باغ و عناصر آن داشتند. آنها باغ را جلوه‌ای از جمال خداوند و نقش و رنگی از تجلی معشوق می‌دانستند. این شاعران باغ را تماشایی می‌خواندند، چون از آثار حق است و بر این باور بودند که باغ حقیقی دل عارف است که سیر و تماشای آن نگاه به آینه جمال الهی است. از دیگر سو پارسی سرایان همواره باغ ملکوت و فردوس برین را که خواستگاه آدمیان است ستوده و برای رهایی از این عالم خاکی دلبستگی خود را با آن جایگاه قدسی بیان کردند. نمونه از این تفکر را در اشعار مولانا میتوان مشاهده کرد. خب دوستان عزیز شنونده، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز طرف توجه شما قرار گرفته باشه و خوشتان آمده باشه. خب فرصت نیست، شما را تا برنامه بعد به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.